روایت امروز.
روایت امروز.
سلام و شب همه شما بخیر شنونده های عزیز، قدیر مشرف هستم و تک تک شما را به شنیدن برنامه روایت امروز از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید میگم. شنونده های عزیز، شما در جریان هستین که با تحولات اخیر که افغانستان شاهد از او بوده، یک کشور با مشکلات عدیده اقتصادی روبروست. این مشکلات عدیده از نبود نقدینگی یا پول نقد در افغانستان گرفته تا عدم پرداخت معاشات کارمندان، بلند بردن و بلند رفتن بهای مواد غذایی، نفت، گاز و هشدار جامعه جهانی از گسترش فقر در سطح مختلف قشر جامعه افغانستان، همه و همه دست به دست هم داده و در این زمستان سخت پیش رو مردم افغانستان درگیر مشکلات ساخته. در برنامه امشب ما خواستیم که روی دلایل از این بحران اقتصادی با شما صحبت بکنیم. چی مسائل زمین اساس از این بحران شده؟ آیا تحول اخیر باعث از این بحران شده؟ اگر همچو تحول در افغانستان ایجاد نمی شد، باز هم افغانستان دامنگیر بحران اقتصادی می بود؟ افزایش قیمت ها در بازار وجود می داشت؟ آیا این ناشی از پالیسی های ناموزون و ناموفق حکومت جمهوریت است؟ یا ای که قطع کمک های جامعه بین المللی باعث این مسائل شده؟ در برنامه امشب مهمان ما محترم احمد سیار قریشی، آگاه مسائل اقتصادی و بانکداری است که خوش آمدید میگیم برشان و سپاسگزار هستیم از اینکه وقت خود بر ما دادن. سلام و خدمت شما آقای قریشی، انشاءالله که مانده نباشن و شما در لندن هستن و این شیوی موج جدید ویروس کرونا انشاءالله که سر شما و خانواده و منطقه تان بخیر باشن.
تشکر.
خب میخوایم سوال از اینجا مستقیماً امرا شما شروع بکنم که موضوعی که باعث شد وضعیت اقتصادی افغانستان با رکود مواجه شوه چه بود؟ آیا سقوط حکومت پیشین؟ یا که اگر حکومت سقوط هم نمی کرد همچو وضعیت رخ میداد آقای قریشی؟
سلام خدمت شما، همکارای تکنیکی شما و شنوندگان صدای امریکا. خب سوال شما را من به دو جزء تقسیم میکنم. البته مشکلات اقتصادی که امروز فراهرای مردم افغانستان است از 5 ماه اخیر نبوده که امارت اسلامی قدرت به دست گرفته، مشکلات هم در 20 سال اخیر وجود داشته. ما به بعضی از نقاط میخوایم اشاره کنم که چی باعث شد که اقتصاد افغانستان باید یک چالش مواجه شود. او از قبیل وضعیت نابسامونی، بی‌ثباتی شدید سیاسی گفته میتونیم، نامی هایی که مخصوصاً در یک سال اخیر افزایش پیدا کرد، خود مرض کووید 19 که شاید ازی هستیم که تمام جهان اقتصادش با مشکلات مواجه ساخته و ما امروز میبینیم که انفلاسیون یا تورم نه تنها در اروپا بلکه در امریکا در دیگر نقاط دنیا بالا رفته و فساد گسترده که در افغانستان وجود داشت و این حتی ما دیدیم که چند روز قبل یک سازمان بسیار معتبر که به نشر رسید و رئیس جمهور اسبق افغانستان نیز در او گنجانیده شده بود که به نام OCCRP میگنشه که اینا هدفشان مبارزه با فساد گسترده می باشه و کسانی و اینا مقابله جهانی با فساد میکنن، و دیگه تمرکز بیش از حد دولت و سوی مدیریت البته در حکومت آقای غنی که وجود داشت، هدف ما از مسائل نپوتیزم و کرونیزم است، و همچنان افزایش چشمگیر بیکاری و فقر که ایره ما در چندین سال اخیر شاهدش بودیم و حال این به نهایت زیاد شده، و کاهش درآمدهای مردم از زمانی که تمام نیروهای خارجی از افغانستان برآمدند، یک مقدار تعداد زیادش، و خود انتخابات دوره اول و دوره دوم مردم بیشتر نگران ساخت، و خشکسالی که بیشترین نفوس افغانستان تقریبا 60% نفوس افغانستان البته در مزرعه و زراعت اینا مصروف هستند، و واقعا این کسانی که کاروبار زراعت هم میکنن اینا را متضرر ساخته، و چیزی که مهم است پرواز سرمایه، البته که ما شاهد از این بودیم که در سال 2021 نظر به ارقامی که از طریق اتاقهای تجارت و سرمایه گذاری و نشد رسید، در حدود 1200 الی 1500 تاجران افغان اینا به ترکیه، ازبکستان و دبی رفتن، و اگر ما این را به طور به کلی پایین اگر محاسبه کنیم که اگر هر تاجر با خود $100,000 برده باشه، این میشه در حدود $150 میلیون، و اگر هر تاجر مثلا در حدود $200,000 برده با خود برده باشه به خاطر سرمایه گذاری میشه $300 میلیون، همشکل اگر $50 میلیون برده باشه این تقریبا میشه $750 میلیون. یعنی این واقعا که برای اقتصاد افغانستان یک اثر منفی داشته، و دیگه چیزی که بسیار مهم است فرار مغزها و منابع انسانی را از افغانستان ما شاهدش بودیم در چند سال اخیر، چیزی که بسیار مهم است او منابع بشری می باشه، و کاهش شدید ارزش پول افغانی را در برابر ارزهای خارجی و افزایش تورم دیدیم، و همچنان خود متوقف شدن کمک های خارجی که تقریبا 85% خود بودجه ملی ما شما را تمویل میکرد، و منجمد ساختن 9.5 میلیارد ذخایر ملی ما شما، و امسال افغانستان در حدود $740 میلیون از دست داد که طالب افغانستان میامد، یعنی 300 میلیون از دلار از طریق آلمان به ما میرسید، و تقریبا 440 میلیون از IMF یا صندوق جهانی پول که ای از طریق SDR یا Special Depository Rate میگه میشه از او بر افغانستان میرسید، که ای همش باعث شد که افغانستان در چنین مشکلات مواجه بسازه.
درست.
البته ما به جز اولش ما اشاره کردم، جز دیگه است که اگر حکومت از بعد هم وجود می داشت، ما البته نمیتونیم بگیم که افغانستان اقتصادش اگر اقتصاد باز هم تصنعی نمی بود و مشکلات نمی داشت، ولی مشکلات را که ما امروز دیدیم و یا می بینیم، و خود مثلث اقتصادی افغانستان که عبارت از مردم، سکتور و دولت است، از هم نمی پاشید، و یک مقدار به شکل ثابت تجارت ها ادامه می داشت، و متاسفانه تمام فاکتورهای ماکرو اکونومیک یا اقتصاد بزرگ ما را که از قبیل تولید ناخالص، کار استخدام یا دستمزد، مالیات دولت، صادرات و واردات، نرخ بهره، این چیزا را ضربه نمی زد.
درست.
و کمک های خارجی طبق معمول به داخل می آمد، و امو یک پنکه که ایجاد شد، و قبلا من اشاره کردم فرار سرمایه از افغانستان صورت گرفت، و یک نابسامانی و یا بیتمادی و کم میلی و پایین آوردن اشتها یا اپیتایت مستشبسین کوچک متوسط و بزرگ کاهش داد، این صورت نمیگیره.
بسیار خوب، تقریبا شما به بسیاری مسائل پرداختن. به چیزی که من به سوال دیگه برام میخوام پرسان بکنم که شما یک بود از زبان را در سیستم اقتصادی افغانستان تجربه داشتن، کار کردن در داخل افغانستان، فکر میکنین که نظام جمهوری از این مسائل آگاه نبود یا که نمیتونست جلوش بگیره به خاطر از اینکه پالیسی هایی را که نظر به گفته شما اینا پیش رو کرده بودن روی دست خود گرفته بودن با توجه به کمک های بیرونی استوار بود و اگر نظر به تصمیم را که جامعه بین المللی مبنی بر خروج نیروها از افغانستان گرفته بودن یه تحقق میافت و حتی اگر حکومت باقی هم میماند، خب بالاخره وضعیت آنچنان که است شاید به می منوال می بود.
متاسفانه ایره ما بر شما بگویم، ما چون از سال 2011 تا سال 2016 در اقتصاد مالی افغانستان دخیل بودم و بعضی از پروژه ها را و بعضی از زیربناها را حتی ما پیشنهاد کردم به دولت افغانستان که ما باید از حالت تصنعی براییم، که ما به او بر شما حال اشاره میکنم یکی یا دو تا مثال میتم.
بله.
متاسفانه نظر به تجربه ما که داشتم تمام سیستم ما شما به شکل تصنعی بود، از نظام گرفته تا اقتصاد تا سیاست تا جمهوریت، سیاست پولی ما شما، سیاست مالی ما شما، همش به شکل تصنعی بود. دو چیزی را که ما واقعا پیشنهاد کردم اون وقت از لحاظ اقتصاد مالی افغانستان، یکی ای بود که گفتم بیاین که ما باید از که وزارت معدن و پترولیم افغانستان را ای پلتفرم جور کنیم، یعنی الکترونیک جور کنیم، به این معنا که فساد و جرایم مالی را از بین ببریم و ای بسیار به شکل خوب نظارت میشه، به شکل شفاف نظارت میشه. اگر شرکت های خارجی هم بخواهند، اونا میتونن از هر نقطه دنیا به معادن مختلف افغانستان اونا بد کنن و نظام و سیستم خود وزارت معدن و پترولیم وصل میکنیم با نظام بانکداری افغانستان، به این معنا که بانک ها تمویل کننده مالیشان از لحاظ فندد فسیلیتی و نان فندد باشه، هدف ما از وام های مستقیم و وام های غیر مستقیم باشه.
درست.
و ای بسیار یک اثر مثبت می داشته باشه در قسمت سیاست پولی افغانستان، در سیاست مالیاتی افغانستان. البته ما به جزئیات نمیرم، ولی هدف ما ایست که ما امی پروژه را به بسیار شکل خوب تنظیم کردم و او وقت دکتر سبا شاید صحبت های بشنون از طریق وزارت معدن و او وقت آقای جناب اکلیل حکیمی که وزیر مالیه بود، من پیش از اونا رفتم این پیشنهاد را برشان طرح را دادم و همراه دکتر سبا هم ما این موضوع را در جریان گذاشتم و اونا بسیار از این موضوع استقبال کردن دکتر سبا و اونا شخص بودن که نه تنها در بخش معادن تخصص داشتن ولی در بخش مسائل مالی هم میفهمیدن. ولی متاسفانه وقتی که من در وزارت مالی رفتم، چون آقای اکیل حکیمی خودشان در این مسائل قوارد نبود، با یکی از مشاورین خود مراجعه کرد و اونجا که من رفتم واقعا متاسف شدم که حتی مشاور از در این مسائل هیچ قدر نمیفهمیدن و علاقمندی نشان ندادن و این مسئله هم تمام، یعنی این نشان میده که دولت از بعد اونا فقط تمام فکرشان و تمرکز کرده بود در قسمت کمک های خارجی، در قسمت مسائل نپوتیزم و کرونیزم و در قسمت جرایم مالی. از امون خاطر است که امروز افغانستان از لحاظ اجتماعی، از لحاظ فقر و از لحاظ سیاسی در یک منجنی قبصا خراب قرار دارد. و یکی از مثال های دیگه که من در رأس ریاست اتحادیه بانک های افغانستان قرار داشتم و من CEO یا چیف اگزیکیتیف آفیسر، رئیس عامل یکی از بانک های خصوصی مدت 6 سال بودم و سفیر سوئیس در افغانستان بودم تقریبا بر 7 سال. من یک پیشنهاد دیگه کردم، گفتم بیاید دروازه یا در بانک ها را به خاطر قرض دهی باز کنیم، چون شما در امریکا حضور دارید میفهمین که امریکا یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان است. به خاطر چی؟ به خاطر که اونا یک نظام بسیار بزرگ مالی دارن و امریکا اگر میال بانک ها وام خود کاهش بده، شما میبینید که سطح زندگی مردم بسیار پایین میره، از لحاظ امپلویمنت کار، از لحاظ فقر. همین بانک هاست که تمام چرخش اقتصادی را سریع‌تر ساخته. هم به عین شکل مثلا در اروپا و در آسیا و در شرق میانه، او وقت من گفتم که بانک ها بسیار نگران هستند که اگر قرض داده شوه، اینا اگر مشتری قرض را دوباره پرداخت نمی کنه، میتونه که میشه که اینا پول خود زودتر به دست بیارن و از امو کلچرال یا از امو تضمینی که میگیره از رو استفاده کنه، چی منقول باشه یا غیر منقول باشه، یعنی جایداد منقول و غیر منقول باشه. و حتی ما پیشنهاد کردم خود پروڈکت که برای اشخاص مورگیج باید از داده شود،
چرا قبول نکردن؟
و من اصل نقطه من پیشنهاد کردم که بیاین که به غیر از محاکم تجارتی ما یک محاکم خاص ایجاد کنیم که محاکم باشه، که محاکم تجارتی و استیناف باشه، که خاص بر سکتور مالی افغانستان اینا تخصص داشته باشن. و خوشبختانه وقتی که من این را پیشنهاد کردم برای سفارت امریکا و بخش USAID، اینا مرا وصل ساختن و همراه Commercial Law Development Program CDLP که مربوط وزارت اقتصاد امریکا میشه، و اونا از این بسیار خوشی کردن و من چند کنفرانس یا مجمعه را تشکیل دادم در دبی، در هندوستان، و بسیار افرادم از وزارت از وزارت تجارت، اقتصاد، مالیه، استر محکمه، از اینا بودیم. ولی متاسفانه در جایی رسیدن که اونا اصلا نیره ایت ترجیح ندادن و سرش تمرکز نکردن، به خاطر که میفهمیدن که یک شفافیت میه و امو یک فساده که در محاکم افغانستان وجود داره، تمام امو خورد برد از یارم میگیره. یعنی این یک دو مثال کوچکی بود من بر شما دادم، که پس به سوال شما برمیگردم که در حکومت اسبق گفتم که کارشان بسیار کمتر بود، با وجود از اینکه اینا شورای اقتصادی را تشکیل داده بودند، بسیار کمیسیونای دیگر را تشکیل داده بودند، ولی صرف به خاطر گرفتن کمک ها، به خاطر جمع‌آوری پول، ولی کارشان بسیار زیاد پایین بود. اگر واقعا چنین کار صورت می‌گرفت، ما امروز شاید از این نمی بودیم که 22 میلیون نفوس افغانستان در فقدان گرسنگی به سر ببره، و ما شاید از این نمی بودیم که بیشتر از 70% نفوس افغانستان زیر فقر باشه، و ما شاید اینقدر بیشتر از 60% بیکاری نمی بودیم، فرار سرمایه نمی بودیم، فرار مخا نمی بودیم.
کاش امروز می تونستیم یکی از مقامات امور اقتصادی حکومت پیشین دعوت بکنیم و به این سوالات پاسخ بدن. امیدوار هستم در یکی از برنامه‌های دیگه بتونیم موفق شویم تا از اونها این سوالات پرسان بکنیم که خب بالاخره زمانی که یک پروژه پیشنهاد میشه، چرا باید این پروژه بنابر هر دلیلی که هست باید بنابر دلایل موجه یا رد شوه و یا هم تایید شوه. جناب آقای قریشی، سپاسگزار هستم از شما. شنونده های گرامی، شما شنونده برنامه روایت امروز از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا هستن. من قدیر مشرف هستم و مهمان برنامه ما هم احمد سیار قریشی، آگاه امور اقتصادی و بانکداری است. موضوع برنامه وضعیت کنونی اقتصادی افغانستان است. جناب آقای قریشی، ما تلفن های بسیار زیادی در لابلای برنامه ها به دست میاریم. بعد از اینکه برنامه ما شما ختم میشه، بر نیم ساعت برنامه سازوغگ یا صدای شما است. مردم از وضعیت نابسامان اقتصادی نگرانی خود ابراز میدارن و انتظار کمک ها را دارن، و کمک ها، حالا او کمک ها چی به شکل نقدینه است، چی به شکل کمک های مواد غذایی است. از شما به عنوان یک آگاه امور اقتصادی میخوام پرسان بکنم که آیا کمک های پرداخت کمک ها به گونه نقدینه در بر مردم نیازمند افغانستان میتونه حلال مشکل ها باشه؟
من فکر کنم که به نظر ما در کشور مانند افغانستان که با مشکلات جدی روبرو است و ما یک سیستم بهتر و خوبتر در شرایط فعلی نداریم، خود توزیع کردن پول نقد یکی از خطرات بزرگ عملیاتی را داره و در این میتونه که اختلاس صورت بگیره، فساد صورت بگیره. قسمی که در 20 سال اخیر با وجود از این که ما سیستم داشتیم و پروسس داشتیم، پروسیجرها داشتیم، میلیاردها دلار حیف مایل شد و میتونه که یک مقدار بسیار کم مشکلات مردم حل بسازه. ولی با وجود از این که در 20 سال اخیر دیدیم که پولهای هنگفته که تقریبا در حدود بیشتر از 125 میلیارد دلار آمریکایی به افغانستان آمد، درست است که همه این پولها مستقیما به اقتصاد افغانستان تزریق نشد و یا به چرخه و چرخه اقتصادی افغانستان داخل نشد و یک مقدار از این به خود نیروهای آمریکایی و سربازهای بین المللی هم پرداخت شد. ولی باز هم اگر ما میره 40 میلیارد بگیریم یا 50 میلیارد بگیریم، باز هم پول بسیار گزاف بود که هنوز هم میبینیم افغانستان در اون نقطه که آغاز کرده بود از اون بدتر شده بود. به نظر ما کمک مالی نقدینگی اگر این باز هم از طریق نظام ورشکسته مالی ما که هنوز هم در حالت خوبی قرار نداره از طریق از اون صورت بگیره، این بهتر خواهد بود و میتونه که این یک بله و این میتونه که یک تفتیش یک ریکارد تفتیش هم داشته باشه که اینا بتونن از این نظارت کنن و در قولی از این درست است که مواد غذایی دیگه مواد زمستانی برای مردم کمک میشه از طریق کمک ها از طریق منابع مختلف مددرسان.
بله
ولی مشکل مردم این نمیتونه حل بسازه. اگر حل میساخت واقعا در 20 سال حل میساخت، ولی متاسفانه ما یک وقتی بسیار زیاد را دست دادیم، نتونستیم که از زراعت افغانستان استفاده کنیم، از صادرات افغانستان استفاده کنیم، از حتی از تولید و صنعت.
ما در گزارش هایی که از کابل میشنیدیم پیش از مسئله سقوط نظام و تحول اخیر، صادرات بسیار زیاده از میوه‌های خشک به بیرون از افغانستان بود. مثلا دهلیزهای هوایی جور شده بود که حتی متکی به پاکستان هم نبود که حکومت پاکستان بندر اسپین بولدک یا ترخم بسته بکنه، ولی هیچ گونه تغییر بر حال و هوای مردم ایجاد نکرد. ما به خاطر دارم یک چند سال پیشتر، یک دو سه سال پیشتر عراق رفته بودم و در یک سفری که به کربلا داشتم، در اونجا در یکی از ایام کربلا حدود کم از کم 30 تا 40 میلیون نفر از بیرون از کربلا میان در داخل از این شهر برای یک شب یا دو شب یا سه شب میمانن و پس میبرن میرن. یعنی برای یک شهر بسیار کوچک 40 میلیون نفر در عین زمان حداقل آمدن و پس رفتن. اگر اینا یک دلار مصرف بکنن میشه 40 میلیون در 24 ساعت یا در 48 ساعت. ولی تا بال کسی شاید نبوده که امی خشت یکی از خشت‌های خانه یکی از مالکین از اون منطقه پخته شده باشه، اگر پخته بوده کنکریت شده باشه، کنکریت بوده باشه نو شده باشه. یعنی عدم موجودیت یک سیستم منظم اقتصادی باعث شده که حال مردم اینم قدر مردمی که میان و پیسه مصرف میکنن و پس میرن، هیچ گونه تغییر به حال از این مردم نداشته باشه. از صحبت‌های شما هم همونطور یافتم که سیستم به شکل جا افتاده که هر چیزی که در بینزی گم میشه و هیچ به حال مردم تغییر نمیره. حال سوالی پیدا میشه که وضعیت تا چه زمانه ادامه پیدا خواهد کرد آقای قریشی؟ مخصوصا سال پیش رو چی گونه خواهد بود؟
بله، این وضعیت به نظر من تا زمان ادامه خواهد داشت که جامعه جوانی حالتر از همه طالبان به رسمیت نشناسه و کمک های بین المللی دوباره مانند دولت قبلی آغاز نشود. و البته یک چیزی را که ما نمیتونیم که از او چشم پوشی کنیم ایست که در قسمت جرایم مالی و یا فساد اداری تغییرات مثبت آمده در امارت اسلامی. و نقطه دیگه ای بدین معناست که حکومت افغانستان باید است که یا امارت اسلامی باید که یک کوریدور سیاسی و اقتصادی خود به طور رسمی با جامعه جهانی باید وصل کنه یا ایجاد کنه. برای مثال براتون میگم، مثلا بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، بانک توسعه آسیایی که کمک های مالی و تکنیکی خود در افغانستان اینا باید آغاز کنن، که قبلا هم بانک جهانی واقعا در قسمت مسائل کورپرات گورننس یا مثلا در قسمت پروژه هایی که تقریبا از سال 2002 تا سال تا اکنون اینا تقریبا در حدود 5.4 میلیارد دلار اینا هزینه دادن و کمک کردن و به می شکل صندوق جهانی، به می شکل IMF، صندوق بین المللی پول، که واقعا بانک مرکزی را همیشه از لحاظ مسائل تکنیکال اسیستان کمک کرده در قسمت نرخ افغانی، در قسمت تورم، در این مسائل، در بخش بانکداری، در بخش تولید ناخالص افغانستان، و همچنان وزارت مالی را کمک کرده.
درست.
و چیزی که مهم است ایست که فراموش نکنیم که افغانستان واقعا روابط خود را، که امروز افغانستان هنوز هم عضویت بانک توسعه آسیایی را داره، طرح کولمبو را داره، با سازمان همکاری اقتصادی یا ایکو وصل است و با سازمان کشاورزی یا فایو، با گروه G77 و ما همچنان با بانک بین المللی بازسازی و توسعه. و چیزی که مهم است ایست که افغانستان که در جولای، در 29 جولای سال قبل توانست که بعد از 12 سال بعد عضویت خود سازمان تجارتی جهان یا WTO را به دست بیاره.
درست.
و حتی افغانستان هنوز هم عضویت اسلامیک دیولپمنت بانک داره که از سال 1976. این همه را افغانستان از دست میده و در یک حالت تعلیق خواهد بود. و همچنان افغانستان در حال حاضر یکی از فقیرترین کشورهای جهان است.
آقای قریشی، بسیار معذرت میخوام، وقت ما بسیار کم مانده، میخوام یک سوال پرسان بکنم از پیشان. با توجه به مسائلی را که شما گفتن، به نظر نمیخوره که جامعه جهانی حکومت طالبان را به رسمیت بشناسه؟ فکر میکنن که در اینجا مسئولیت طالبان و وظیفه مردم افغانستان در قبال چی خواهد بود؟ دو دقیقه وقت داریم.
وظیفه دولت یا وظیفه امارت اسلامی هم نیست در شرایط کنونی که اینا از روی افهام و تفهیم و از روی دیپلماسی اینا بتانند دوباره، من قبلا بر شما اشاره کردم که مسائل سیاسی و اقتصادی افغانستان با کوریدور و دریچه بین المللی وصل بسازه. چرا بدون از این مشکلات دگام بیشتر میشه، وضعیت خرابتر میشه و حتی این شرایط به جرایم مالی و امنیتی بیشتر می سازه. و خوشبختانه ما بیشتر از 60% نفوس افغانستان قشر جوان است، یعنی کسایی هستند که زیر سن 21 هستند. اینها به بسیار آسانی می تونن توسط گروه های افراطی دیگه مانند داعش یا گروه های دیگه که در اونجا فعالیت دارن به آسانی می تونه که جذب شود.
درست.
و اثر کرد و عمل کرد خود امارت اسلامی بعد از او که اینا مثبت رفتار میکنن یا منفی رفتار میکنن، این مستقیما بالای مردم که من قبلا پیشتر به شما اشاره کردم که مسئله اقتصادی مردم، سکتور و دولت است. و دولت هر اقدام مثبت را که به دست میگیره، این مستقیما بالای مردم و بالای سکتور تاثیر مثبت میکنه.
بله.
در غیر از او ما شاهد از این خواهیم بود که حالت دگام بدتر خواهد شده و پیش از پیش IMF یا صندوق جهانی پول پیش بینی کرده که تولید ناخالص افغانستان یا GDP در سال آینده در حدود 30% کاهش پیدا میکنه. این یک چیز بسیار خطرناک است و امیال ما شاهد یک تورم بسیار بالا در افغانستان هستیم که این باید تضییع شده که سطح قدرت خرید مردم بسیار پایین بیاید و این بالای فقر دوباره اثر منفی میکنن، بالای بیکاری اثر منفی میکنن و حتی کسانی که امیال هم یک کاربار بسیار خرد ریزه دارن یا در اونجا فعالیت دارن، اینا را به این وادار میسازه که اینا به کشورهای همسایه برن. و دو روز قبل حکومت پاکستان اعلان کرد کسانی که در پاکستان میخواهد سرمایه گذاری کنه افغانستان، ما برایشان ویزای 5 ساله میتیم و کشور بسیار نزدیک است
و یک دعوت سکر
دوباره میرن و در اونجا سرمایه گذاری میکنن و افغانستان در حالت بدتر قرار میدن.
محترم احمد سیار قریشی، آگاه مسائل اقتصادی و بانکداری، تشکر از صحبت های همه جانبیتان. انشالله که در یکی از برنامه های بعدی روی سایر مسائل هم با شما صحبت های خود داشتیم. تشکر که با ما در برنامه بودید.
تشکر.
خب شنونده های عزیز، ای بود صحبت های احمد سیار قریشی، آگاه مسائل اقتصادی و بانکداری در برنامه روایت امروز. من قدیر مشرف در این برنامه از حضورتان مرخص میشم. پای رادیو هایتان باشین تا در ثانیه های بعد برنامه ساسوغک یا صدای شما آغاز خواهد شد.
بشنوید.